برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد
و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه. از این برنامه با خواندن کتاب وطندار، روایت 28 افغانستانی از مهاجرت به ایران با کوشش محمد سرور رجایی در خدمت شما هستیم. با ما در صدای کتاب همراه باشید. وطن فرهنگی من، محمد سرور رجایی، متولد 1348 در کابل و در گذشته 7 مرداد 1400 در تهران، شاعر، روزنامه‌نگار و پژوهشگر تاریخ شفاهی، مؤلف چند کتاب در زمینه ادبیات و نیز خاطره‌نگاری، مدیر نشریه باغ برای کودکان و نوجوانان، از اعضای خانه ادبیات افغانستان و همکار جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، از فعالان جدی در زمینه ادبیات و فرهنگ مشترک دو کشور ایران و افغانستان. زمستان 1372 بود. نیمی از شهر کابل در آتش جنگ‌های داخلی سوخته بود و با ویرانه تبدیل شده بود. رهبران و فرماندهان نامدار جهادی شاید برای تصاحب قدرت بیشتر چنان به جان هم افتاده بودند که حد نداشت. کابل عملاً به دو بخش شرق و غرب تقسیم شده بود. در آن وضعیت خانواده‌ام فرسنگ‌ها دورتر از من در روستای اجدادیم یاری زندگی می‌کردند. سال‌ها بود که از آنها دور بودم. هرچه از نظر سنی بزرگتر می‌شدم، دورتر هم می‌شدم. دلخوش بودم که مجاهدم می‌خوانند، اما به جای گلوله و تفنگ دوربین عکاسی و فیلم برداری داشتم، راهی که در نوجوانی انتخاب کرده بودم و حاضر بودم جانم را نقش آن راه کنم. دیگر برایم هیچ جذابیتی نداشت. می‌خواستم از آن وضعیت غم‌انگیز و ناگوار فاصله بگیرم، اما کجا بروم؟ نمی‌دانستم. وضعیت آنچنان عجیب و غریب بود که نمیشد از مسیر زمینی نزد خانواده ام برگردم، اما میشد هوایی به پاکستان و ایران بروم. روزی که طیاره آریانا از میدان هوایی کابل پرواز کرد و برای آخرین بار زادگاهم کابل را از بالا تماشا کردم، با خودم گفتم بسودی باز میگردم، ولی هیچ فکر نمیکردم که بازگشتی در کار نیست. هیچ فکر نمی کردم که از پدر و مادرم دور و دورتر می شوم. هیچ فکر نمی کردم که سالهای سال در سرزمین دیگری وابسته شده و زمینگیر می شوم. در میدان هوایی شهر پیشاور پاکستان، وقتی مهر دخولی بر پاسپورتم نشست، هیچ احساسی نداشتم، چون مقصد نهایی من ایران بود. در چشم به هم زدنی خودم را در پایتخت ایران یافتم. تهران با تمام کلانیش برای من که در کشورم پابند جا و مکانی نبودم کوچکی می کرد. ایران و مردمانش با آن که برای من تازه وارد هم در گفتار و هم در رفتار یگانه بود، در ساختار تازگی داشت. خیلی زود دلتنگ زادگاهم کابل شدم. در اندیشه بازگشت به افغانستان بودم که حلقه مهری چرخیده و چرخیده آمد و بر انگشت کوچک من جا خوش کرد. به همین سادگی با دختر عمم رسما نامزد شدم. میخواستم زود عروسی کنم و با همسرم برگردم، اما هر دفعه ماجراهای ریز و درشتی پیش می آمد و مانع ازدواج ما می شد. بهار 1374 مراسم عروسیم بسیار ساده و معمولی برگزار شد. با آنکه در شب و روز عروسیم مادر بزرگ خدا بیامرزم و عمه خدا بیامرزم و کاکاها و فامیلهای دور و نزدیک جمع بودند و هوایم را داشتند، نبودن پدر و مادر و برادران و خواهرانم آنقدر آزارم داد که اشکم را درآورد. هنوز از غصه نبودن پدر و مادر در عروسی رها نشده بودم که پتک سنگینی بر آیینه نشست. خانه کوچک ما پر شد از غم درگذشت مادر همسرم که عمه من هم بود. آن روزهای سخت را که بیکار هم بودم با کتاب خواندن و روزنامه خواندن به شب می رسندم. گاهی در لابلای صفحات آگهی روزنامه به دنبال کار مناسبی هم بودم. گاهی با خود می گفتم تویی که سالها در پایگاه و دور از خانه بودی، هیچ حرفه‌ای هم بلد نیستی، چه کار خواهی کرد؟ اولین خانه‌ای که با یکی از دوستانم به صورت مشترک اجاره کردیم 3 اتاق داشت. 600,000 تومان پول رهنش بود و کرایه ماهانه‌اش هم 5,000 تومان. تسلط طالبان بر شهر کابل خبر وحشتناکی بود که تنم را لرزاند. چند ماه بعد از خبر سوزانده شدن نگاتیف‌ها و فیلم‌هایی که از جنگ‌های کابل گرفته بودم سوختم. آنها را با چه جان کندنی گرفته بودم. در خانه خالم به امانت گذاشته بودم. تا آن زمان نیم نگاهی به بازگشت به کشورم داشتم، اما بعد از آن پذیرفتم که سرنوشت خوابی دیگر برایم دیده است. در حالی وارد بازار کار و اجتماعی ایران شدم که پیش از آن هیچ تجربه کاری و حرفه تخصصی نداشتم که دستم را بگیرد. یکی از تجربه های غیر حرفه‌ای من بسیار کتاب خواندن بود. گاهی می نوشتم و گاهی برای دلم شعر می سرودم. دوره فیلم برداری را آموزش دیده بودم، اما چه سود؟ این تجربه ها در بازار کار ایران برای من نه نان می شدند و نه آب. در آن روزگار سخت، اما خوشبختی من این بود که رفیقهایی چون آب روان داشتم که همه خیاطهای ماهری بودند. کار خیاطی را با رفیقم آقا مختار که در برشت و دوخت توانای زیادی داشت با عنوان شاگرد آغاز کردم. اولین بار با هم به یکی از تولیدی‌های معروف میدان هفته تیر رفتیم و نمونه کار دوختیم. مانتویی که دوختیم در مقایسه با مانتوهای دیگری که آویزان بود انصافاً خوش دوختر بود. نمی توانستم هیجانم را پنهان کنم. کار را پذیرفته شده می دانستم. صاحب تولیدی با لیوان چای به دست آمد و نگاهی با مانتو انداخت. پای راستش را تا می توانست بالا آورد و به بخیه نزدیک کرد و گفت این کار ایراد دارد. نگاه کنید. نه، کار شما خوب نیست. پایش را که زمین گذاشت احساس می کردم روی صورت من گذاشته است. صاحب تولیدی بد رقم با گفتار و رفتار تحقیر من کرد. هیچ نگفتیم. حتی مزد آن را هم نگرفتیم و بیرون شدیم. بگذاریم. با همکاری رفیقهای مهربانم خیلی زود چرخ کار شدم و پشت چرخ خیاطی نشستم. البته کار خیاطی فصلی بود. به همین دلیل در مواقع تعطیلی آن کارهای بسیاری را تجربه کردم. از بنایی گرفته تا دست فروشی در میدان فردوسی و خیابان ولی عصر. پاییز 1378 با جمعی از رفیقهای همدلم در کارگاه چرمدوزی کار می کردیم. خوشبختانه همه رفیقهایم روزنامه خانهای خوبی بودند. هر روز 3-4 تا روزنامه می خریدیم و می خواندیم. 13-14 نفری که کار می‌کردیم نه تنها رفیق که همه فامیل بودیم. روزی رفیقی با روزنامه همشهری در دست آمد و با لبخند و مزاح گفت سرور، به جلسه کله خراب‌های افغانستان نمی‌روی؟ او از شوخی به شاعران کله خراب می‌گفت. باور داشت تا کسی سرش به جایی نخورده باشد شاعر نمی‌شود. روزنامه را گرفتم. در صفحه آخرش خبری کوتاهی درباره برگزاری جلسات هفتگی شعر مهاجران در روزهای چهارشنبه در حوزه هنری چاپ شده بود. عصر اولین روز چهارشنبه که رسید، با هیجان زیاد چرخ خیاطیم را خاموش کردم و راهی حوزه هنری شدم. 3-4 باری در بین خیابان حافظ و سمیه از پیش دروازه حوزه هنری که باز بود و تابلوی نداشت گذشتم. هر بار که از پیش حوزه هنری می گذشتم با خودم می گفتم افغانستانی ها را به این ساختمان شیک راه نمی دهند. پس حوزه هنری کجاست؟ وقتی از یافتن ناامید شدم از نگهبان پرسیدم و گفت که همانجاست. با تردید پرسیدم جلسه شعر مهاجران اینجا برگزار می شود؟ گفت بله، در نمازخانه هستند. وارد نمازخانه که شدم با دیدن چند نفر از شاعران هموطنم انگار وارد دنیای دیگری شدم. دنیایی که سالها به دنبالش بودم و راه ورودش را نمی دانستم. از آن روز به بعد یکی از اعضای ثابت جلسه شدم. با دوستان شاعرم به محافل فرهنگی و شعرخوانی شاعران ایرانی می رفتم و لذت می بردم. آهسته آهسته با خیلی از شاعران ایرانی و افغانستانی رفیق شدم و به مرور فهمیدم تا کنون هر چه سرودم نظم بوده است، نه شعر. هر چهارشنبه بعد از ختم جلسه شعر به کارگاه چرمدوزی باز می گشتم تا کار نیمه تمامم را تمام کنم. آن روز هم تازه به کارگاه رسیده بودم. از حالات همکارانم فهمیدم خبرهایی شده است. هنوز چرخم را روشن نکرده بودم که صاحب کار با فریاد به نظافتچی گفت با سرور بگو بیاد دفتر. همکارم آقا مختار که نقش سرکارگر را هم در جمع ما داشت نگاهی به من انداخت و گفت سرور، صاحب کار اگر حرفی از اخراج زد نترس، ما هستیم. وارد دفتر که شدم صاحب کار با فریاد شروع کرد به داد و بیداد که این چه وضع کاره، هر وقت اومدم نبودی. و در بین سخنانش با استهزا گفت آقا برای ما آدم شده، شاعر شده. نتوانستم تحمل کنم و گفتم آقای حرف حساب شما چیست؟ چه کوتاهی کردم؟ حتی اگر کوتاهیم کرده باشم حق اهانت را نداری. درست صحبت کن. با عصبانیت از پشت میزش بلند شد و گفت تو حرف حساب رو میفهمی؟ اگر درست حرف بزنم میدونی؟ بعد بدون آن که منتظر جوابم بماند دروازه کارگاه را باز کرد و با تحکم گفت بعد از این حق نداری وارد کارگاه من بشوی. رو در رو ایستاده بودیم. بدون آن که نگاهش کنم یا حرفی بزنم صدا کردم بچه ها منتظر چه هستید؟ مگر نشنیدید که آقا چه گفت؟ همکارانم انگار آخر ماجرا را میدانستند. همه لباس پوشیده و آماده بودند. اولین کسی که بیرون شد آقا مختار بود. دیگران هم یکی یکی خارج شدند. آخرین نفر خودم خارج شدم. پیش از خارج شدنم گفتم آقای اگر از چرخکاری راضی نبودی حق اخراج داری، اما حق اهانت به کسی را نداری. امروز هم اهانت شما باعث شد که همه همکارانم با من باشند. صاحب کار ما خیلی زود به اشتباه خود پی برد. پیغام های معذرت خواهی فرستاد و دوستان بسیاری را واسطه کرد، اما هیچ کدام با آن کارگاه بر نگشتیم. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز صدای کتاب رسیدیم. ادامه روایت محمد سرور رجایی از کتاب وطندار را در برنامه آینده با شما می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.